وقتی دو تا خبره با هم تعارض بکنن، عقلا میگن اگه ترجیحی باشه ما قول اون خبره ای که ترجیح داره رو قبول میکنیم، مثل اینکه اون مهارتش بیشتر باشه، اطلاعش بیشتر باشه. سلام علیکم و رحمت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین. یه استدراکی نسبت به عرض دیروزمون عطف کنیم. اولا آیه عبد سباه کنانی رو خب تو گروه هم گذاشتم، ترجمه ایشون رو از بزرگان مختلف. من دیروز بعد از درس هم بعضی از رفقا پرسیدن اشاره به روایات مرحوم کشی در ارتباط با عبد سباه کنانی کردم و گفتم در ارتباط با ایشون روایاتی داریم که دلالت بر وساقتش میکنه، روایاتی هم داریم که دلالت بر غمز ایشون میکنه نه ضعف ایشون. روایت دلالت بر وساقت رو همونطور که مشاهده کردید شاید در گروه، همون روایتی بود که حضرت به عبد سبا فرمودن که تو میزانی، بعد اونم برگشت به امام عرض کرد که خب هر میزانی عیب و علتی داره. حضرت فرمودن تو میزانی هستی که عیب و علت هم نداری. این روایتی است که دلالت بر وساقت میکنه نه مد، دلالت بر وساقت میکنه. روایت دیگه ای هم وجود داشت که باز همینطور دلالت بر مدهش میکرد، اما دو تا روایت هم در غمزش بود که مشاهده کردی. فکرمونم یه روایت رو در گروه گذاشته بودن، یه روایت دیگه نبود. اون روایتی که گذاشته بودن همین بود که حضرت میفرمودن اصحاب پدرم بهتر از اصحاب منن. ایشون گفت که ما هم که از اصحاب پدرتون بودیم. حضرت فرمودن اون روز تو بهتر از امروزت بودی. این دلالت بر ضعف نمی کنه که حالا مثلا ضعیفی، ولی دلالت بر غمز می کنه. یعنی به هر حال امام یه خلاصه شبه تأییری کردند عبد سباه کنانی رو، ولی یه مذمتی است، اما دلالت بر ضعف نمی کنه که بگیم تعارض داره این دو روایت. ظاهرن امام باقر بودن، نمیدونم یا امام صادق بودن یا امام باقر، یادم نیست. امام باقر بودن. بسیار خب، اما یه روایت دیگه دلالت بر غمز ایشون میکرد، نمیدونم مثل که تو گروه نگذاشته بودن. اون روایت عبارت نه، یعنی به هر حال عبد سباه کنانی یه مذمتی شد از سوی امام، به هر حال قبلا بهتر بوده الان به اون خوبی ها نیست. البته حضرت تو این روایت داشتن اصحاب پدرم گلی بودن که خار نداشتن، ورقا لا شوکفیهم، عبارت گویا اینطوری بود، ولی اصحاب من به اون خوبی نیستن، که یعنی شماها درست گلید اما یه خارایی هم دارید، یعنی گاهی وقتا ما رو هم اذیت میکنین. بردی بدتر میگه خاری دو گل نیست. بعد ایشون گفت خب من که از اصحاب پدرتون بودم، یعنی مثلا این گفته شما شامل ما نمیشه. حضرت فهمدن اون روز تو بهتر از امروزت بودی. خب حالا این ناظر به اونهایی بود که فقط اصحاب امام صادق خواستن بودن، یعنی به هر حال تو هم مثل قبل نیستی، ولی تو شوکی که لاورقفی همینی یا نه. این روایت بود. بله دیگه، اگه خار باشه یعنی اذیتمون میکنید، اذیتمون میکنید، توجه نمیکنید، دقت نمیکنید، اضاعه سر میکنید. این که الان ما از شماها در رنجیم، منظور اینه، ولی حالا ضعف به معنای عدم وساقت یا عدم اعتماد، اونم باز روایت دیگه که در ارتباط با ابی صباح کنانی هست، قال قلت لابی عبدالله علیه السلام انا نعیر بالکوفه فیقال لنا جعفریه. اینم بود تو گروه نذاشته بودیم اینا. ما بعضی صادق عرض کرد که ما تو کوفه سرزنش میشیم، به ما میگن شما جعفرین. فغضب ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق ناراحت شده. بعد ثم قال ان اصحاب جعفر منکم لقلیل، انما اصحاب جعفر من اشتد و رعوه و عمل لخالقه. حضرت فرمودن تو شما اصحاب جعفر خیلی کمن، لقلیل. اصحاب جعفر اون کسی است که ورع شدید باشه و برای خالقش کار کنه. البته عبارت ابی صباح کنانی عبارت بدی بود، انا نعیر بالکوفه فیقال لنا جعفریه، یعنی این که به ما میگن جعفری، گویا مثلا شاید حضرت از تعبیر ابی صباح کنانی ناراحت شدن که فغضب ابو عبدالله. بعد حضرت فرمودن ان اصحاب جعفر منکم لقلیل، از میان شما اصحاب جعفر کمن، یعنی شما جعفری نیستید به یه معنا همتون. خب اینم غمزه دیگه در ارتباط با ابی صباح کنانی در کنار اون مدحی که قبلا بود. اینم بعد حضرت فرمودن خلاصه اصحاب جعفر اون کسی است که ورع شدید داشته باشه و برای خالقش کار کنه. اینم کشی صفحه 255 بود، در رجال کشی اومده. بسیار خوب. به هر حال قبلا در ارتباط با روایاتی که در کتاب کشیس و دلالت و توصیق رو مذمت میکنه، اجمالا صحبتهایی رو عرض کردیم که خب اون روایات اگر صحیح السند باشه قابل اعتماده، اگر نباشه دیگه باز فقط در حد مد فهمیده میشه. خب اینو که در گروه گذاشتم، من یه نکته رو دیروز عرض کردم که اشتباه بود و اون ذیل روایت چهار بود. روایت چهار بود محمد ابن الحسن به اسناده عن احمد ابن محمد عن محمد ابن ایسا عن ابن ابی عمر عن ابان و یحیی عن ابی المغرا. این آیه یحیی چون مشترکه و قابل شناسایی نیست، محکوم به مجهول، مشترک بین ثقه و مجهول، از این جهت اون سند سند صحیحی نیست. روایت چهار آیه یحیی، یه سندش سند صحیحی بود، ابان ابی المغرا عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام، ولی اون سندی که درش یحیی چون مشترکه به هر حال قابل شناسایی نیست، از این جهت اون سند میشه ضعیف چون مجهول بود، مهمل هم نبود. بسیار خوب. این دو نکته نسبت به مطلب دیروز، مشترک بین مجهول و ثقه بود. خب آقای محمد ابن فضل فکر میکنم آخرین روایتی که خوندیم روایت شش بود، درسته؟ محمد ابن فضل عن الکنانی. من دیروز محمد ابن فضیل رو چی گفتم؟ محمد ابن فضیل رو مرحوم نجاشی فهمن کتاب داره و هیچ تضعیف نمی کنن. روایت شش، به خاطر این ما به عنوان مهملین بهش اعتماد کردیم، ولی مرحوم شیخ میفهمن محمد ابن فضیل ابن کثیر سیرفی ازدی رمی به غلو شده. پس نجاشی که میگن لهو کتابون، و بعد میگن افراد مختلفی کتاب او رو نقل کردن، لهو کتاب و مسائل، به خاطر این ما عرض کردیم محمد ابن فضیل رو بهش اعتماد میکنیم چون محمده. نجاشی هم اون رو به عنوان یک صاحب کتاب شناخته، هم کسانی که از کتابش نقل کردن رو مطرح کرده و هیچ قدحی هم براش نیورده، میشه مهملین، از این جهت ما بهش اعتماد کردیم. اما مرحوم شیخ در فهرست، چون فهرست شیخ هم دیده بودم، ایشون هم در فهرست به همین اندازه که لهو کتابون چیزی بیشتر نمیگه، به خاطر این بر اساس فهرست هم محمد بود. اما مرحوم شیخ در رجال نسبت به محمد ابن فضیل ازدی سیرفی میفهمن که رمی به غلوب شده، البته لهو کتابون. ولی در یه جای دیگه میگن محمد ابن فضیل کوفی ازدی ضعیفون. پس شیخ در فهرست مثل نجاشی نسبت به توثیق و تضعیفی چی نمیگن، اما شیخ در رجال در دو جا نسبت به محمد ابن فضیل کوفی ازدی سخن میگن. در یه جا میگن رمی به غلوب شده، در یه جا میفهمن که ضعیفون. خب صرف رمی به غلوب با توجه به اون که نجاشی هیچی نگفت و تضعیف نکرد دلالت بر ضعف نمی کنه. رمی به غلوب گاهی وقتا بعضی هم متهمه به غلوبن، یعنی ممکنه این اتهام ثابت شده نباشه ولی میگن فلانی غلوب داره. پس ارباب کتب گاهی وقتا می نویسن غالیس، یعنی برای ما غلوبش اثبات شده است. گاهی وقتا میگن رمیه به غلوب شده، یعنی برای ما هم ثابت نیست که واقعا این غالیست. ولی در یه جای دیگه هم مرحوم شیخ می فهمن که محمد ابن فضیل کوفی ازدی ضعیفون. خب با توجه به اون رمیه به غلوب احتمالا جای دوم که ایشون می فهمن ضعیفون، به خاطر همون رمیه به غلوب میگن. ولی در فهرست مرحوم شیخ چیزی از وساقت و ضعف محمد ابن فضیل نقل نمی کنن و نجاشی هم که عرض کردم که فقط یک کتاب داره و کیا این کتاب رو نقل کردن، نه توثیق میکنه و نه تضعیف میکنه. آره بله، همون محمد ابن فضیل کوفی، محمد ابن فضیل سیرفی و محمد ابن فضیل ازدی. بله کوفی سیرفی ازدی. خب اینم از این. اما روایت هفت که روایت امروز ماست، با توجه به این که خود شیخ در رجال میفهمد رمیه به قلوب، حتما ضعیف مبناش همون رمیه به قلوب نیست که در رجال میگه. اگه در کتاب دیگه گفته بود ممکن بود که شیخ بر یه مستند جدیدی دست پیدا کرده که گفته ضعیفون. نه در یک کتاب گفته مرحوم شیخ، یعنی یه جا گفته ضعیفون، یه جایی گفته مرمیه به قلوب است. یعنی به ذهن میاد همون رمیه به غلوب دلیل بر این بوده که شیخ بگه ضعیفون، ولی خود شیخ در فهرست تضعیف نکرده. البته حالا فهرست چون اساساً فهرسته، شیخ خیلی تقیدی به توثیق و تضعیف نداشته. یعنی ما در فهرست شیخ اگر مثلا تضعیفی نبینیم، ولی خب دیدید فهرست تضعیف میکنه توثیق میکنه شیخ، با وجودی که فهرسته ولی هم توثیق داره هم تضعیف داره. رجال نیست فهرست. عرضم این بود که با توجه به این که مرحوم شیخ خودش در فهرست نه تضعیف کرده نه توثیق کرده، در رجال یه جای فهمیده رمیه به قلوب، یه جای گفته ضعیف، اون ضعیف به خاطر رمیه به قلوب و به خاطر این تضعیفی از شیخ به صراحت ثابت نیست، چون مبناش علال قاعده همون رمیه به قلوب. و از این جهت به نظر ما میتونیم بگیم جز مهملین، همونطور که نجاشی هم نه توصیح کرده نه تضعیف. تقدیم و تأخیر در خود رجال به این اندازه تقدیم و تأخیر محتمل هست، ولی احتمال قابل اعتنایی نیست که بگیم احتمال قابل اعتنایی است. علل قاعده اینه که وقتی انسان قبل از اتمام یک کتابی به مسئله تازه‌ای میرسه، اون مطلب قبلش رو تغییر میده. در یک کتاب این اتفاق میفته، آدم وقتی یه چیز تازه‌ای گیرش میاد بعد اون مطلبی که قبلا گفته رو تصحیح میکنه دیگه. اونجایی که ولی در دو کتاب، یک کتابی رو شما نوشتید، در کتاب دوم ممکنه یه مطلب تازه‌ای بهش دست پیدا کنه. خب اما روایت هفت، و انها عن ابن ابی عمر عن حماد عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام، این روایت صحیح السند، انه قال فی المال الذی یعمل به مضاربتا له من الربح و لیس علیه من الوزیعت شیء الا ان یخالف امر صاحب المال. در اون مالی که با اون مال خلاصه به صورت مضاربه ای کار میشه، عقد مضاربه اولا عقد است و ثانیا به قول آقایون عقد مشارکتی است نه عقد معاوضی. یه عقدهایی داریم که عقد معاوضیه مثل بیعه، یه عقد داریم عقد مشارکتی. عقد مضاربه یه عقد مشارکتی است، کما اینکه یه عقد عهدیه، طرفین تعهدی دارن، یکی تعهد میکنه سرمایه بده، دیگری تعهد میکنه کار بکنه، این میشه مضاربه. فی المال الذی یعمل به مضاربتن، در اون مالی که با اون مال مضاربه ای کار میشه. من یه کلید واژه تو این روایات بود، دیروزم چیزی نگفتم، الانم فقط به عنوان سوال مطرح میکنم، بعد در ادامه روایات بهش بیشتر میپردازیم که منظور از مال چیه. مال یعنی وجه نقد، یا مال میتونه متاع باشه، حالا اونو بحث میکنیم، ولی رو کلمه مال حساس باشید که منظور از مال چی میتونه باشه. در مالی که به صورت مضاربه باش کار میشه، حضرت فرمودن لهو من الربح برای عامل از سود است و لیس علیه من الوزیعت شهید، چی از نقصان مال هم بر عهده او نیست. پس به لحاظ ذات عقد مضاربه عامل سود میبره و نقصان و خسارت هم بر عهده او نیست. الا ان یخالف امر صاحب المال، مگر این که با امر صاحب المال مخالفت کنه. الا ان یخالف امر صاحب المال دلالت بر این میکنه که این حق برای صاحب مال وجود داره که نسبت به نوع و شیوه تجارت با مال خودش شرایطی رو در عقد المضاربه قرار بده. پس این عبارت امام در حقیقت به معنای حق داشتن صاحب المال است، برای اینکه شرایطی نسبت به شکل و شیوه معامله قرار بده. پس هم صاحب المال حق داره که شرایط قرار بده و هم شرط او نافذ است و هم شرط او مخالفت با شرط او عقد رو باطل نمی کنه، یعنی مخالفت با شرط موجب بطلان عقد نمیشه. خب بعد حضرت گویا استدلالی کردن، بعد خب ظهورش در عقد دیگه، یعنی وقتی شما عقدی رو منعقد کردید در عقد، تصریح نداره به این قضیه. دیروز هم عرض کردیم اینو، گفتیم مصرح به این قضیه نیست که حتما، ولی به این نکته دقت کردید که این شرط شرط مضاربه نبود، شرط عقد نبود، شرط عقد نبود. یعنی یه وقت صاحب المال میگه آقا من با تو مضاربه برقرار میکنم به شرطی که تو فلان کشور نری برای خرید و فروش، یعنی اصلا عقد مضاربه رو، انعقاد عقد مضاربه رو مشروط به شرط میکنه. خب اگه انعقاد عقد مضاربه رو مشروط به شرط بکنه، یعنی اگه تو رفتی دیگه ما عقد مضاربه‌ای بینمون وجود نداره. اینجا اگه تخلف از شرط بکنه، علل قاعده باید چی باشه؟ باید کل عقد باطل باشه. چرا باطل باشه؟ یک، بعضی میگن اصلا تردید و تعلیق در انشاء معنا نداره، به خاطر این هر عقدی که درش تعلیق وجود داشته باشه عده‌ای نمیپذیرن. عده‌ای میگن نه، این تعلیق در انشاء برگشتش به تعلیق در منشأ. خوندید تو مکاسب این بحثا رو. پس یک مشکلش اینه که این اصلا تعلیق در انشاء. مشکل دوم اینه که خب اصلا عقد مضاربه مشروطه به این شرط بود، حالا اگه این رعایت نشه چه اتفاقی افتاد؟ اینه که عقد مضاربه وجود نداره. پس اینی که امام میفهمن اگر مخالفت با شرط کرد علیه من الوزیعت شیئون، یعنی بخشی از خسارت با اوست، حالا چه بخشی با اوست، همش با اوست یا میزانی با اوست، این نشان دهنده اینه که اصل عقد مضاربه صحیحه. پس اصل عقد مضاربه مشروطه به شرط نبود، معلق نبود. اگه معلق بود عقد مضاربه باطل میشد. ادامه یه روایت گویا امام بر حکمی که فرمودن میخوان تعلیل بیارن. حالا من اول عبارتشو بخونم تا بعد ببینیم. فَإِنَّ الْعَبَّاسِ كَانَ كَسِيرَ الْمَالِ وَكَانَ يُؤْتِ الرِّجَالِ يَعْمَلُونَ بِهِ مُزَارَبَتًا وَيَشْتَرِتُ عَلَيْهِمْ أَلَّا يَنْزَلُوا بَتْنَ وَادٍ وَلَا يَشْتَرُوا زَاكَبِدٍ رَتْبَتٍ فَإِنْ خَالَفْتَ شَيْئًا مِمَّا أَمَرْتُكَ بِهِ فَأَنْتَ زَامِنٌ لِلْمَالِ. جناب عباس عموی پیامبر کثیر المال بود، ثروت زیادی داشت. کان یؤت الرجال، به افراد پول میداد، مالی میداد که یعملون بهی مضاربتن، باهش کار کنن به صورت مضاربه. و شرط میکرد بر اونها که الا ینزلو بطن وادن، تو دره جایی، جاهای مخوف، جاهای پرخطر، ولا یشترو زاکبدن رتبتن، و با این مالی که من شما به شما دادم حیوان نخرید. زاکبدن رتبتن منظور حیوانه. فَإِنْ خَالَفْتَ شَيْئًا مِمَّا أَمَرْتُكَ بِهِ، اگه مخالفت کردی با هر چیزی از اونایی که من به دستور دادم، فَأَنْتَ زَامِنٌ لِلْمَالِ، تو زامن مال منی. خب حضرت یه حکمی رو گفتن، بعد برای تعلیل حکمشون به چی تعلیل آوردن؟ به فعل غیر معصوم عباس عموی پیغمبر که غیر معصوم نبود. درسته؟ ببخشید، معصوم نبود، به فعل غیر معصوم، معصوم نبود، به فعل او استناد کردن امام. خب حالا ببینیم که چجوری امام تعلیل آوردن به فعل عباس عموی پیغمبر در حالی که معصوم نبود، غیر معصوم. اولا زاکبدن رتبتن، کبد رتب کنایه از موجود زنده است. یه حدیثی رو از عامه نقل میکنن که پیغمبر فرمودن یه رجلی خیلی تشنه بود و رسید سر چاه آبی و بعد خلاصه رفت آب خورد و وقتی اومد بالا دید که یک سگی است که از شدت آتش داره خلاصه خودش رو اذیت میکنه و بعد لباسش رو خیس کرد و در دهان این سگ گرفت و خلاصه این سگ سیراب شد. پیغمبر فرمودن خدا از گناهان اون گذشت. به خاطر چی؟ به خاطر همین که یه سگی رو سیراب کرد. بعد از حضرت پرسیدن فقالو یا رسول الله و ان لنا فی هذه البهائم لاجرا، ما نسبت به حیوانات هم ثواب میبریم، خدا اجر و مزد میده. حضرت فرمودن فقال فی کل کبد رتبتن اجرا، برای هر جگر تازه ای خدا به شما اجر میده. کبد رتب یعنی هر موجود زنده، شما به هر موجود زنده ای لطف بکنید خدا بهتون اجر میده. ظاهرا این روایت در کتب عامه است، من در کتب خودمون ندیدم. البته این روایت رو، این رو به صورت مرسل در بعضی از کتب آوردن، فی کل کبد رتبتن اجرا، این به صورت مرسل آورده شده که ظاهرا بعد منابعش همین منابع روایی عامه باشه. خب کبد رتب کنایه از اینه که وقتی انسان میمیره گویا همه اعضا و جوارحش خشک میشه، پس کبد رتب یعنی موجود زنده. خب حالا خواستم میگم اون زاکبد رتبته منظور موجود زنده است. پس چی میفهمید؟ موجود زنده دیگه زاکبد رتبته. فقط به لحاظ این شرط و مشروط، چون حیوان محافظتش سخت، موجود زنده ممکنه هلاک بشه، تلف بشه، به هر حال تو مسیری که میخواد ببره بیاره، گفته که نه تو حیوان بایش نخر که ممکنه تلف بشه و از بین بره و من اینو قبول نمی کنم. حالا مهم این قصه نیست، مهم استدلال امام است به فعل عباس عموی پیغمبر. خب حالا چرا امام به فعل یه غیر معصوم استناد کردن؟ یه روایتی داریم که الان خواهیم خوند، الان که عرض میکنم روایت 12 همین بابه. قال ابو عبدالله علیه السلام کان للعباس مال و مزاربتن فکان یشترتو علا یشترتو الا یرکبو بحرن ولا ینزلو وادیان فان فعلتم فانتم زامنون فابل ذالک رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اللهم صل علی محمد و آل محمد فاجاز شرطه علیهم. در روایت 12 امام صادق علیه السلام همین مسئله را از جناب عباس نقل میکنن، بعد میگن این مسئله به پیغمبر رسید، پیغمبر هم اجازه دادن، گفتن اشکالی نداره. پس گویا این که این روایت باید تتمه‌ای داشته باشه که اون تتمهش نیومده، یا دیگه به وضوحش امام واگذار کردن توضیح ندادن. این که عباس این کارو میکرد یعنی پیغمبر هم نهیش نکردن از این قضیه، یا تغییر و سکوت پیغمبر در ارتباط با فعل عمو و اینکه نهی نکردن از این قضیه رو امام خواستن شاهد بگیرن. پس اونی که استدلال امامه در حقیقت فعل پیغمبره. فعل چی؟ فعل سلبی پیغمبر، یعنی سکوت پیغمبر و تغییر پیغمبر، یا اینکه نه تتمه‌ای داشته این قصه و قضیه که اون تتمه مثل همین روایت 12 بوده. این تتمه دیگه تو این روایت ذکر نشده که به پیغمبر رسید و فعجازه شرطه و علیه، پیغمبر هم اجازه کرد شرطشون. پس وجه استدلال امام به فعل غیر معصوم در حقیقت همینه که تغییر معصوم رو داره یا تنفیذ معصوم رو داره، و الا خود عباس عموی پیغمبر فعلش حجت نیست. این بنابر نظر ماست در برابر نظر عامه که فعل اصحاب رسول الله رو حجت میدونن. یعنی مثلا عامه به فعل عباس عموی پیغمبر استناد میکنن. چرا؟ چون فعل صحابی رو حجت میدونن، ولی ما فعل صحابی رو حجت نمیدونیم، خصوصا اون که امام معصوم برای بیان و حکم شرعی بخواد به فعل صحابی استناد کنه. حالا الان عرض میکنم یه احتمال همینه که خود امام دارن تغییر میکنن فعل عباس عموی خودشونو، یعنی وقتی که امام این مطلب رو میگن دارن تأیید میکنن که کار درستی میکرد. پس در حقیقت فعل عباس رو دارن تغییر میکنن با این گفته. مثلا فرض کنید شما فعلی آقای رو نقل میکنید برای بیان یه مسئله مهم یا یه حکمی یا یه توصیه‌ای، نقل شما کار دیگری رو به معنای تأیید اون کاره. در مقام چی؟ در مقام ایجاد انگیزه، تحریک، تأیید، تنفیذ، توصیه. پس امام با گفته خودشون دارن تقریر میکنن فعل عباس رو، ولی این با ظهور روایت نمیسازه که دارن تعلیل میکنن امام. یعنی وقتی امام حکم رو گفتن بیان خودشون دیگه کافی بود دیگه، باز بگن فعل عباس این بوده و من دارم با گفتنم تقریر میکنم، این خلاف ظاهر روایته. محتمل هست که بگیم امام با صرف نقل دارن تأیید میکنن کار او رو، ولی خب ظاهر روایت اینه که فإن العباس حضرت دارن تعلیل میارن. تعلیل باید به یه امری باشه که وضوحش از این حکمی که امام گفتن بیشتر باشه، ولی خب یه احتمالیست در مسئله. نگفتم من الان اینو اینی که شما میفهمید دو احتمال از کردم. یا شما خیلی کند حرکت کردیم پشت سر من عرض کردم، دوبارم تکرار کردم، گفتم که چون در زمان پیغمبر بوده، پیغمبر هم نهی نکردن، نهی از منکر تغییر پیغمبر. بله، دو تا احتمال هست. بسیار خوب، تأیید ما که میکنید مشکلی نداریم. احتمال سومی در روایت وجود داره و اینه که اصلا تقییتا حضرت فرمودن این قصه رو، یعنی این که به فعل صحابی امام صادق علیه السلام استدلال کردن، این تقیه بوده که فرمودن فإن العباس کان کثیر المال. چون عرض کردیم عامه فعل صحابی رو حجت میدونن، امامم در فرمایش خودشون به فعل صحابی استناد کردن. در مثل این موارد یه بحثی مطرحه که اگر علت یک حکمی تقیه باشه، آیا اون حکم هم تقیه ایست یا تقیه ای نیست. مثلا فرض کردید که همین احتمال سوم احتمال مرجح ماست، پس امام تعلیلشون برای حکم مسئله تقیه است. خب حالا یه تعلیل تقیه است، ما میتونیم بگیم این حکم هم تقیه ایست یا نه؟ ممکنه تعلیل تقیه باشه ولی حکم تقیه نباشه. یه بحثیست که جست گریخته آقایون در فقه مطرح میکنن که اگر ما تعلیل یک روایت رو تقیه دیدیم، آیا میتونیم بگیم حکم معللم تقیه است یا نه؟ بعضی از آقایون قائل به این قضیه هست، میگن که تعلیل گاهی از اوقات جنبه اقناع داره. وقتی امام یه حرفی رو میزنن به خاطر اینکه مخاطب خودشون رو قانع کنن، گاهی وقتا تعلیل به علت میکنن. چون جنبه اقناعی داره، ضرورتی نداره که اگر تعلیل تقیه‌ای بود حتما حکم هم تقیه‌ای باشه. تقیه‌ای بود یعنی برای اون آقایی که امام دارن باهش سخن میگن، برای اون آقا مثلا فرض کنید قانع کننده نبود این حکم، و باید امام یه استدلالی میکردن، امام هم به فعل صحابه استدلال کرد. نه، گاهی اقناعیست. ما گاهی وقتا امام در بعضی از موارد یه حکمی رو میفهمن، طرف قانع نمیشه، امام به خاطر قانع شدنش یه استدلالی میکنن. حالا اینو گاهی وقتا توسع میدن بعضیا، یعنی میگن ما داریم استدلال هایی که از امام رسیده که جنبه قانع کردن داره، ولی خودش به عنوان یک علت برای مسئله نبوده. طبع قضیه اینه که قانع کردن مخاطب یه هدف است. هدف است یعنی تو که این رو دلیل میدونی، خب منم اینو به عنوان دلیل برای تو ذکر میکنم. اما این احتمال در ارتباط با این روایت وجود نداره. چرا؟ چون حلبی نقل میکنه. حلبی از اجلای اصحابه، یعنی اینطوری نیست که حلبی به گفته امام صادق علیه السلام قانع نشه ولی به فعل عباس عموی پیغمبر چی باشه؟ قانع بشه. از این جهت ادعی گفتن شاید در محضر امام جمعی بودن که امام از بعضی از اونها اتقاء کردن. تقیه در اینجا نه از باب خوف و ترس بوده، بلکه اقناع مخاطب بوده. تقیه در اینجا میگیم تقیه است، نه به عنوان خوف و ترس و اقسام تقیه. یه نوع تقیه اقناع مخاطبه و مخالفه. به خاطر این حلبی راوی روایت هست چون در محضر امام بوده، ولی معلوم نیست که مخاطب امام فقط حلبی بودن، شاید جمعی در محضر امام بودن، امام هم حکمی رو فرمودن. به خاطری که اونها استبعاد نکنن که این چه حکمیست، حضرت به فعل صحابی هم استناد کردن که مخاطبینشون قانع بشن. به خاطر این گفتن که احتمال تقیه بودن در این روایت وجود داره. ولی حالا اون کبرا نیاز به بحث داره. من چون بحثش مفصل، البته یک دفعه یادم میاد این بحث رو ما بیشتر روش سخن گفتیم و مثالهای رو آوردیم که امام اقناعی مطلب رو میگن نه استدلالی، یعنی حرف امام دلیل بر مسئله نیست، صرفاً خصم و ساکت میکنه. قبلا مواردی نسبت به این قضیه رو ذکر کردیم که به هر حال امام گاهی وقتا میخوان صرفاً خصم و ساکت کنن و اون رو مجابش کنن، به خاطر این قضیه رو میگنن. خب با توجه به روایت 12 دیگه خیلی نیازی نیست. اما روایت 8، چرا احتمال این قضیه هست؟ بعد اگر ما اثبات کردیم که اگه تعلیل تقیه‌ای بود حتما حکم تقیه‌ای است، لامحاله میگیم حکم تقیه است. احتمالش وجود داره، احتمالش وجود داره، ولی چون این حکم در روایات متعددی تکرار شد به این شکل، آره ظهور انفرادیش محتمل هست، تلازم نیست ولی محتمل هست. ما باید ببینیم اصالت الجد اگر اینجا جاری بشه، چون این احتمال ما هر جا اصالت الجد رو داریم جاری میکنیم احتمال این قصه وجود داره. ما یحتمل قرینه همین رو عرض کردم، ببینیم اصالت الجد اینجا جاری میشه یا نه. درسته اینجا احتمال قرینه، احتمال اینکه این ذیل قرینه باشه وجود داره. اگر اصالت الجد اینجا جاری نشه، ما ممکنه بگیم که این اراده جدی نشه. بسیار خوب. اما روایت 8، و انها ان فضاله ان رفاعت ابن موسا ان ابی عبدالله علیه السلام. خب فضاله ثقه، رفاعه ثقه و حدیث معتبر. ان ابی عبدالله علیه السلام فی مضارب یقول لصاحبه ان انت ادنته او اکلته فانت له ضامن قال فهو له ضامن اذا خالف شرطه. این کتاب وسائل ما داره ان انت آذنته او اکلته، ولی آذنته او معنا نمیده. در بعضی از نسخ داره ان بله میبخشید آذیته، در بعضی از نسخ داره ان انت ادنته او اکلته. ادنته او اکلته معنا میده، اما آذیته او اکلته معنا نمیده، الا اینکه مورد خاصی باشه. خب حالا من با این انت ادنته و اکلته معنی کنم. رفاعت ابن موسی از امام صادق علیه السلام فی مضارب یقول لصاحبه، حالا بعضی میگن یقول له صاحبه، فرق نمی کنه. این انت ادنته اگه مال منو تو به قرض بدی، او اکلته، اکلته یعنی به خوریش نابودش بکنی، هلاکش بکنی، فانت له ضامن، تو ضامنی. قال فهو له ضامن اذا خالف شرطه، حضرت فرمودن ضامن است اگر شرط او رو مخالفت کنه. ما یه بحثی داریم در بحث مضاربه، این که اصلا صاحب مال میتونه ضامن کنه عامل رو یا نمیتونه. روایت رو بعد میخونیم، الان توضیح میدم. ما یه بحثی داریم در این که اصلا صاحب مال میتونه ضامن کنه عامل رو یا نمیتونه ضامن کنه. ضامن کردن به این معنا که بگه آقا اگر این مال من از بین رفت یا خسارتی بهش وارد شد، تو ضامنی. تا به الان روایاتی که خوندیم این بود که یه شرطی میکنه و میگه اگه تو طبق قرار داده من و توافق من عمل نکردی، ضامنی. ولی بدون اشتراط کلن بگه تو با این مال تجارت کن، اگر ضرر کردی یا از بین رفت، تو ضامنی. روایاتی که بعدن خواهیم خوند دو قسمه، عموما ناظر به اینه که نه، نمیشه این کار کرد. یعنی شما نمیتونید تو عقد المضاربه در حقیقت ضامن کنید عامل رو. خب حالا با توجه به این نکتهی که عرض کردیم، دوباره روایت رو دقت کنید. فی مضاربن یقول لصاحبه ان انت ادنته او اکلته فانت له ضامن، اگر تو دین بدی اینو، قرض بدی، استغرضته او اکلته، تو ضامن این مالی. خب اینجا صاحب مال میگه تو حق قرض دادن نداری، من مالی رو در اختیار تو میذارم برای تجارت و تو حق نداری که این مالو قرض بدی. او اکلته، حق نداری که این مال رو بخوری یا نابودش کنی. اگر این کارو کردی، تو ضامنی. این در حقیقت شرط میکنه. حضرت هم فهمودن قال فهو له ضامن اذا خالف شرطه، اگر مخالف با شرط صاحب مال عمل بکنه میشه چی؟ میشه ضامن. پس فهو له زامن اذا خالف شرطه. ولی صرف زمان در فرض عدم مخالفت شرط دیگه ثابت نیست، یا زمان در فرض موافقت شرط و خسارت بازم زامن ثابت نیست. خب این روایت هم مضمونش مثل روایات قبله که دلالت میکنه در فرض مخالفت زامنه. در فرض مخالفت زامنه چه صاحب مال در عقد مضاربه تصریح به زمان کرده باشه چه تصریح به زمان نکرده باشه. روایاتی که ما تا حالا خوندیم دو گروه بود. بعضی ها این بود که رب المال تصریح میکنه که تو زامنی اگه مخالفت با شرط هم میکنه. بعضی از روایات ناظر به اینه که صرفا میگه این کارو نکن، امام میفهمن تو زامنی. پس لازم نیست شرط زمان بکنه، صرف این که یه شرایطی رو در عقد مضاربه قرار بده و اون مخالفت بکنه و موجب خسارت بشه، موضوع زمان محقق شده است، هرچند شرط زمانم نکرده. پس بعضی از روایات این بود مثل این که فانت لهو زامن، روایت قبلی فانت زامن المال، ولی در بعضی از روایاتش هم این بود که نه، اون شرط زمان نکرده، فقط گفته من به این شرط با تو عقد المضاربه رو منعقد میکنم که این موارد رو رعایت کنی، اگه این موارد رو رعایت کنی من عقد المضاربه با تو دارم، و اون اگر رعایت نکرد و خسارتی رسید ازت فهمیدم که زامنه. هستم حالا اتفاقا نه، این مسئله بود که میخواستم عرض کنم و اون که اصلا مال مضاربه رو نمیشه قرض داد، ما که مالک مال مضاربه نیستیم، سرمایه مال دیگری است، و اصلا قرض دادن مال مضاربه جایز نیست. این یه سوالی است در روایت، یقول لصاحبه ان انت ادنته او اکلته فانت له زامن. صاحب مال گفته یه وقت این پول منو قرض ندی. این که گفته پول منو قرض ندی، نه اینکه تو مجازی به قرض دادن، ما پول مضاربه رو که نمیتونیم قرض بدیم به کسی. امام دارن قاعده میگن، امام میفهمن هر وقت تو مخالفت با شرط مالک بکنی زامنی. حالا به هر حال قرض دادن که یه بحث دیگه است، ولی این تأملی است که در روایت وجود داره. امام در اینجا نفرمودن خب بدون شرط هم اون نمیتونست قرض بده، ما که مالک پول مضاربه نیستیم، ما امانت داریم. علت این که عامل ضامن نیست چیه؟ چون یدش ید امانیه. آره دیگه، این سوالی است در ارتباط با روایت که اصلا ما نمیتونیم مال مضاربه رو. اکلتهو شاید یک تعبیر کنایی باشه، نه اینکه خودش خورده بر خودش مصرف کرده، اون که دیگه اصلا تصرف در مال غیره. اکلتهو کنایه از هلکتهو باشه، اکلتهو به معنای نابود کردی باشه. بعضی از آقایان گفتن که اکل تهو یا اکل اسلح یعنی هلکه یا اهلکه، اکل تهو کنایه از هلاکت باشه. چی میفهمه؟ خیانت کنه یعنی برداره یا سرقت کنه. خب اون که دیگه معلومه اصلا حرام و ضامنه دیگه. نکنید عرض کردیم ید امانی، ید امانی یعنی اگر تصرف شما بدون تعدی و تفرید باشه میشه ما علی المحسنین من سبیل، ولی اگر تعدی و تفرید باشه که معلومه دیگه، مثلا نیاز به بیانم نداره، نیاز به شرط نداره. یعنی این دو نکته ای که هست نیاز نداره که حتی مالک شرط کنه در عقد المضاربه. چی میفهمه؟ اکلتهو اگه به معنای هلاک کردی باشه، اتلاف باشه، نه دیگه تلف بکنی تو، به معنای اتلاف یعنی تلف تفریطی. بله دیگه نیازی به اشتراط نداره. البته این در کلام سائل بود نه در کلام امام. آره به من برست. هیچ کدوم شرط نیست. بسیار اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل سند زیدش.